ما دیگه پخش کرده ایم با موضوع رابطه بین توسعه علمی و تعداد مقالات چاپ شده در نشریات بین الملل. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا، به نام خدایی که به انسان علم و آگاهی عطا فرمود تا انسان بتونه با استفاده از این بستر خودش رو از یک صحنه مکانیستیک در یک صحنه پویا ببینه. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر همراهان اندیشمند، اصحاب علم و علاقمندان به گفتمانهای دانش محور شبکه سراسری رادیو گفتگو، با برنامه دیگر با رویکرد علمی و نگاه همگرایی. مشتاقانه مفتخر هستیم با حضوری دوباره میهمان شنود مؤثر و تفکر سازنده شما عزیزان باشیم. موضوع این برنامه رابطه بین توسعه علمی و تعداد مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی هست. مفتخر هستیم در خدمت استاد عالی‌قد، استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان، رئیس پژوهشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف و استاد تمام و عضو هیئت علمی این دانشگاه هستند. جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان طبق اعلام تامسون رویترز جز 1% دانشمندان برتر جهان هستند. موضوع این برنامه ما در خصوص توسعه علمی و جایگاه رشد ایران در نشریات بین المللی از حیث تولیدات علمی و تولیدات دانش محور هست. ایران جز 5 برابر کشورهایی هست که دانشگاه و مراکز علمی و دانشگاهی داره. همونطور که مستحضر هستید، مؤسسه اسپانیایی CISC اعلام کرده که ایران 2640 مرکز دانشگاهی و علمی داره که از چین و هند بالاتر هست. چین 2481 دانشگاه و مرکز علمی و هند 1620. خب آقای دکتر احمدیان، استاد ارجمند، با توجه به اینکه ما از لحاظ مکانهای علمی، مراکز علمی و دانشگاهی حداقل در کمیت خوبی هستیم، عنایت بفرمایید که آیا توسعه علمی ما منوط به تولیدات مقالات هست یا خیر؟ خدمتتون هستیم.
با تشکر، من سلام عرض کنم خدمت جناب علی، آقای دکتر جبلی، آقای دکتر احمدی تهیه کننده و شنوندگان عزیز. عرض کنم حضورتون که اگر در خصوص جایگاه کشورها کلن در دنیا بخوایم صحبت کنیم، تولید علم، جایگاه علمی باید همراه با تکنولوژی و محصول ناشی از تکنولوژی باشه. یعنی اینکه من اول عرض کنم که جایگاه علمی، تعریفی که داریم ازش میکنیم، یعنی اینکه ما در سطح جهان از نظر تئوری در خصوص مسائل مختلف در کجا هستیم. از نظر تئوری عرض کنم در علوم و مهندسی جایگاه بسیار خوبی داریم، منتها وقتی که مسئله تولید مطرحه و مسئله محصول مطرح میشه، صحبت تکنولوژی به میاد. اجازه من یک مثال بزنم. فرض کنید که ما در تئوری اعلام میکنیم که اگر که فولاد بالای 1000 درجه داده بشه ذوب میشه و ذوب وقتی داخل قالب بریزیم تبدیل میشه به یک محصول. منتها وقتی که ما در داخل قالب میریزیم و یه پیچ قطعه براش میسازیم میبینیم که در روند کار در استفاده میشکنه، قابل استفاده نیست. یک دانشی در این فرایند هست که دانش نوها هست، دانشی است که شرکت ها باید بدونن. این رو تعریف تکنولوژی میکنه، یعنی این که ما باید بدونیم که طبق روش های خاصی که وجود داره پس از که این وارد قالب شد چه مدت در یک دمای معینی بمونه، احتمالاً چند درصد باید کربن داخلش باشه، بس به نوع استفاده چگونه این قالب باید سرد بشه، آیا یه دفعه سرد بشه، آرام آرام سرد بشه. این تعریفی است که دانش داخلی شرکت ها برای تولید محصول دارن. بنابراین ما اینو میخوام عرض کنم که ما از نظر علمی دانشگاه ها وظایف خودشون رو به خوبی انجام دادن، یعنی از نظر علمی کشور در وضع بسیار خوبی است در خصوص تئوری، منتها در اجرا و تولید مشکل تکنولوژی طبیعتاً همراه ما هست.
متشکرم آقای دکتر. ما در خدمت جناب آقای دکتر مهدی گلشنی استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستیم و ارتباط تلفنی داریم با ایشون در خصوص موضوع برنامه. آقای دکتر سلام.
بندم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و شنوندگان.
آقای دکتر همونطور که مستحضر هستید موضوع برنامه گفتگوی علمی ما در خصوص رابطه بین توسعه علمی و تعداد مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی هست. با توجه به پیشینه علمی و پژوهشی جناب عالی در مراکز علمی اندیشکده ها و پژوهشکده ها لطفاً بفرمایید که چه ارتباطی بین این دو موضوع هست و اینکه جایگاه دانشگاه و بهتر بگم جایگاه ایران در زمینه تولیدات علمی و ارتباط اون با توسعه علمی در چه کمیت و کیفیتی هستیم. بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان عزیز. عرض می شود که اصولا اگه کسی کار علمی میکنه خوب منتشر بکنه برای اینکه هم دیگران مطلعشن از کارش، هم اگر انتقادی هست بشنوید و برد اصلاح بکنه، ببیند و برد اصلاح بکنه. این اصل قضیه است. بنده 7-8 سال قبل از انقلاب اومدم ایران، اون موقع این مطلب رعایت میشد، یعنی کسونی که واقعا یک کاری میکردن چاپ میکردن، فشاری نبود روی قضیه و نقش مقالاتم در ترفیه اساتید و اینا انحصاری نبود. بعد از انقلابم 10 سال اول همینطور بود، ولی بعد اومدن و یه چیزی را تحمیل کردن که این را زاییده استعمار میدونم، به دست عوامل غربی اتفاق افتاد و اون مطرح کردن مقالات، چاپ مقالات در مجلات ISI. ببینید و اگر کاری بخواد توی مقالات ISI چاپ بشه یعنی باید که یه چیزی باشه که برای غرب تازگی داشته باشه و این مدلی که پیش رفت باعث شد که ما تو دو تا چیز عقب بیفتیم. افراد روی رفع نیازهای کشور کار نکنن، اصلا خیلی کم کار بکنن، چون کاری که روی رفع نیازهای کشور بشه توی مجله ISI چاپ نمیشه. دوم اینکه چون تعداد مقالات مهم بود، این مقالات چاپ شده در ISI، بنابراین باید زود به زود مقاله داشته باشن، سراغ کارهای اصیل تازگی داشته باشد، مرز شکنی داشته باشد در علم، دنبال این نبودن. بنابراین کارهایی که انجام شد و مقاله شد نه اصالت نوین داشت، در تازه بودن داشت در سطح بین‌المللی، نه در جهت رفع نیازها، و این ادامه پیدا کرد و چون برای همه چی حساب میشد، برای ترفیه اساتید، برای جذب اساتید و غیره، برای همه چی حساب میشد، دیگه متوسل شدن به پول دادن برای خرید مقاله و اینا، این دکونای تولید مقاله را افتاد. بعدم تنها چیزی که حساب شد ارائه آمار کمی بود. بنده با توجه به اینکه روی این قضیه اتفاقا کار کردم، گزارش مهمی هم به عرض می شود که به شورای عالی انقلاب فرنگی دادم که بعدش هم توی روزنامه ایران چاپ شد با یکی از همکاران اساتید معظم دانشگاه طبیعت مدرس با هم نوشته بودیم مقالات واقعا نه در جهت رفع نیاز آز و نه نوآوری و اکثرش هم تو مجلات سطح پایین ISIه، یعنی بیش از 50% تو این مقالات سطح پایین بود. به نظر من این آماری که میدن راجع به این که ما اول هستیم فلان هستیم هیچ ارزشی نداره. همین اخیراً مجله نیچر که خیلی شأن داره برای دانشگاه ایران یه مقاله در سال گذشته چاپ کرده بود که اینا آکادمی علوم جهان اسلام اول بر من فرستادن بعد خودم رو زوم کردم نیچر دیدم. از نظر اثرگذاری علم تو سطحی کشور پاکستان اول بود، مصر دوم بود، تو این کشورهای اطراف و کشورهایی که ما معمولا باشون.
آقای دکتر گلشنی، جناب آقای دکتر گلشنی، من سوالی رو دارم خدمتتون. با توجه به فرمایشاتتون در حوزه تولیدات علمی مکتوب، البته من یک سوالی دارم. آیا تدوین الگوی مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها رو ما اگر از رویکرد آموزش محور به رویکرد پژوهش محور بخوایم تبدیل کنیم، نظر شما در این خصوص چی هست؟ آیا ما به چه نحو با چه الگویی این کار رو باید انجام بدیم؟
هر دو مهمه، هم آموزش مهمه هم پژوهش، هر دوش میشه با هم انجام داد. به یه نسبت متعادلی تقسیم کنن. آموزش هم نقش خیلی خیلی مهم داره به نظر من.
آقای دکتر الان همه رویکرده آموزش شده،
نه الان پژوهش خیلی میشه، پژوهش ها به درد نمیخوره. ما مشکل اینه، اشتباه نکنیم.
چه کنیم آقای دکتر؟ تدبیر لازم و تمهید علمی چیست؟
دو تا کار باید بکنن. باید بگن اولا پژوهش هایی را نمره بالا میدیم که در جهت یا در جهت رفع نیاز باشه یا در جهت نوآوری در علم باشه، مد شکنی باشه، همین دوتا چیز که مقام معظم رهبری روش تاکید داشتن، یا در جهت رفع نیاز های کشور یا در جهت نوآوری. حق وتور هم از روی مقالات بردارن. بنده دوستانی داشتم چه تعداد زیادی اختراعات بسیار مفید برای کشور داشتن، چون مقاله نداشتن ارتقا پیدا نکردن اون سال.
بله.
بنابراین شرایط باید به کلی عوض کنن. چند بارم بنده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردم، گزارش دادم، متاسفانه دولت ها از جمله دولت فعلی به این حرف ها اهمیتی ندادن.
آقای دکتر، 75,000 عضو هیئت علمی طبق اعلام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در سال 2019، البته رشد 60 برابری تولیدات علمی، با وجود اینکه ما
بس من ندارد، واقعا من نظر شخص خودم هم میگم.
بله کاملا قابل قبول هست.
مقام معظم رهبری یه چیزی را چند بار تاکید فرمودن، یه چیزی که باید در جهت رفع نیاز باشه، یه چیزی که در جهت مرشکنی در علم باشه.
آقای دکتر،
نبوده اتفاقا در بعضی از حوزه ها که ما بیشترین تعداد مقالات را داشتیم، بیشترین واردات هم تو اون حوزه ها داشتیم. بنده بارها عرض کردم طبق آمار رسمی از سال 2005 تا سال 2012 در عرض 7 سال تعداد مقالات ما 8 برابر شد. سوال من این بود که آیا ببخشید 5 برابر شد، آیا ما وارداتمون 1/5 حداقل کم شد، صادراتمون 1/5 اضافه شد؟ مقالات ما به درد نمیخوردن
آقای دکتر. در طول 20 سال ما رشد 20% داشتیم، یعنی هر سال به طور متوسط رشد 20% داشتیم.
من این رشد را فقط چون بر اساس آمار گفته میشه، یک قرون براش ارزش قائل نیست.
آقای دکتر شما درست میفرمایید، اما جامعه این آمارها رو استناد میکنن و جزء سورس عملکردشون هست. آقای دکتر گلشنی،
قبول دارم باید روشنگری کرد. بیا چرا نمیان مقالات مجله نیچری که اینقدر براش اهمیت قائلن را ترجمه کنن تا جامعه بفهمد معیار برای غرب این نیست که این آقایون به کار دارن.
آقای دکتر، ترجمان کمی تولیدات ما در همین اعداد و ارقام گنجانده میشه و ما استناد میکنیم به همین آمارهای کمی که ارائه میشه.
جامعه بگم، حالا براتون میگم، به جامعه بگن این تأکید روی کمیه اشتباهه. ببینید توی جنگ بدر مسلمونا اقلیت بودن، پیروز شدن. تو جنگ احد مسلمونا فراوان بودن، شکست خوردن، چون هدف تو جنگ احد با جنگ بدر فرق داشت. یه مقداری منافع مادی اینا و غنیمت جنگ و اینا مطرح شده بود، فرق داشت. کمیت منات ارزش نیست، کیفیت منات ارزشه. بعضی وقتا
بسیار عالی آقای دکتر گلشنی.
بله
بسیار عالی آقای دکتر گلشنی. ما الان خدمت جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان از اساتید برجسته بین المللی و هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هستیم. من از جناب عالی اجازه میخوام که آقای دکتر احمدیان اگر موردی رو دارن با جناب عالی در تعامل باشن در این خصوص.
بفرمان ولی زود باشید برای اینکه من جلسه رو باید شرکت
کنم. متشکرم آقای دکتر احمدیان، بفرمایید.
من خدمت آقای دکتر گلشنی سلام عرض میکنم.
حالتون خوبه؟ ارادت دارم.
و آقای دکتر خوب جزء فلاسفه بسیار ارزشمند کشور هستند. عرض کنم حضورتون که من با بخشی از فرمایشات آقای دکتر اینجوری باید عرض کنم که ببینید ما مقالاتی که چاپ شده، تعداد زیادی از این مقالات مقالات بسیار ارزشمندی است. منتها مشکلی که وجود داره این هستش که همونطور که عرض کردم تحولات تکنولوژی نیازمند به همراهی مقالات علمی به اضافه انجام آزمایشگاه مربوطه در اون زمینه است. ما در دانشگاه ها کلن اینا عرض کنم خدمتون که امکانات تکنولوژی و امکانات آزمایشگاهی برای انجام آزمایشگاه و به ثمر رسوندن یک محصول وجود نداره در کشور. یعنی که شما الان یک قطعه میخواید بسازید، کاری میخواید بکنید، متاسفانه امکانات لازم وجود نداره.
آیا شما اینو مطرح کردین شخص جناب عالی یا دوستان دون این مسئله رو توی رسانه ها مطرح کردین؟
فراوان آقای دکتر، خود دانشگاه ها، وزارت علوم ما که شما مطلعید، وزارت علوم ما از مینیمم بودجه برخوردار
امکانات دانشگاه اینه که دانشگاه یا سکوت کردن.
آقای دکتر
دولت ها مجبور کنه، نه دولت توضیح قبول دارم، من خودم هم این اراده به دولت داشتم. اینا بیان مطرح کن. من فقط حرفم اینه اگه دانشگاه های ما رفع نیازهای کشور رو نکنن و اینقدر واردات ما از 30 تا پیاز وارد بکنیم، این چه ارزشی داره این کار دانشگاه های ما؟
خب
من میگم چقدر سر و صدا بلند بوده، اعتراض بلند به مجلس، به دولت، به رهبری. که دولت
آقای دکتر من پیشنهادم این هست که این تعامل رو ما شیفتش کنیم بر روی ارائه راهکار و اینکه
ارائه راهکار اینست که دانشگاهیان ما، خبرگانشون از این حالت انفعال بیان بیرون، صداشون رو به رهبری، به دولت، به مجلس، به جامعه برسونن که دولت توجهی به دانشگاه ها نداره.
آقای دکتر وظیفه اساتید مجرب، اساتید الگویی مثل جناب عالی و آقای دکتر احمدیان در این بستر چیست؟ سوال آخر بنده همینه.
من به نظرم جناب آقای دکتر احمدیان که از اساتید ممتاز دانشگاه هستن، دوست عمل اینه که با دوستانشون بشینن تنظیم کنن اعتراضات را به نحوه دادن بودجه. الان مجلس گوش میده، یه مجلس فعلی، یه مقداری به حرف دانشگاهی ها. چرا جلسه نمیذارن با کمیسیون آموزش مجلس و بذارن و بگن این چه مدلیه؟ دولت یه چیزایی را خیلی خرج میکنه، هیچ ارزشی نداره، ولی در مقابلش آموزش و پرورش و دانشگاه براش مهم نیست. اینا چرا ساکتن نمیگن؟ من اکثر این جراید را شبا نگاه میکنم تو اینترنت، اکثرش من صدای اعتراض از دانشگاهی ها نمیشنوم. خیلی
آقای دکتر این جریانی که میفرمایید در این دولت فقط نیست، از اول در واقع در چند دولت قبلی هم هیچ گونه توجهی به دانشگاه نبوده.
اونجا باید اعتراض میکردن، ولی تو دولت فعلی هرچه پیش رفته بدتر شده. توجهی من به آموزش پرورش، توجهی به دانشگاه ها نمیبینم. چرا باید معلم آموزش پرورش برد بخشی از وقتش رو صرف تاکسی رانی کنه؟ چرا؟
آقای دکتر گلشنی در یک جمله، در یک جمله فرمایشاتتون رو و محتوای این گفتمان رو صورت جلسه بفرمایید.
صورت گفتمانم اینست که دو تا ایراد هست. دولت ها اهمیتی به آموزش پرورش و دانشگاه ندادن، ولی دانشگاهیان و خونخبگان هم بیش از اندازه ساکت و منفعل بودن. و روشی که فعلا پیش میره که حق وتو دادن به این مقالات نه در جهت رفع نیازها بوده و نه در جهت نوآوری در علم.
بسیار عالی، سپاسگزار همراهی و حضور شما هستم آقای دکتر. متشکرم. خب در خدمت جناب آقای دکتر مهدی گلشنی بودیم، استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف. برنامه رو ادامه میدیم با موضوع رابطه بین توسعه علمی و تعداد مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی که از سلسله گفتمانهای علمی شبکه سراسری رادیو گفتگو هست، با همراهی ارزشمند میهمان برنامه جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان، رئیس پژوهشکده مهندسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و طبق اعلام تامسون رویتل جزء 1% دانشمندان برتر جهان، که یقینا نظرات و اندیشه های اساتید به اطلاع و غنای برنامه خواهد افزود. آقای دکتر، در خصوص تدوین الگوی جامع مبنی بر توسعه علم، فناوری و نوآوری مطلب بفرمایید که شنوندگان محترم آگاهی داشته باشن و یک آینده بینی در این خصوص.
ببینید، ما همونطور که آقای دکتر گلشنی گفتن، اگر که برنامه‌ریزی درستی انجام بشه در دانشگاه ها به سمت در واقع کارهای اجرایی و عملی، بدین معنی که ما آزمایشگاهمون رو تقویت کنیم، من البته با نظر دکتر گلشنی که کارهای انجام شده بیهوده است خیلی موافق نیستم. کارهای انجام شده بسیار کارهای با ارزشی که در سطح دنیا منتشر شده توسط همکاران ما در دانشگاه‌های مختلف، ولی اشکالی که وجود داره این تفکر نوآوری وجود داره، منتها برای که شما مثال زدم خدمتتون، برای که تفکر نوآوری را به عمل تبدیل کنید و به تکنولوژی تبدیل کنید لازمه ابزار لازم دارید. شما نگاه کنید همین شرکت دانش بنیان که همین محصول دانشگاهان دیگه، همین بچهای ما فارغ التحصیل شدن رفتن شرکت زدن، بله. با بودجه‌ای که بهشون دادن بسیاری از این شرکت‌های دانش بنیان کارهای بسیار ارزشمندی کردن، برای که بله. بودجه بهشون دادن تونستن کار بکنن. در دانشگاه‌ها چنین چیزی نیست، یعنی وزارت علوم وزارت منفعلی است، یعنی در حال حاضر، حالا اگر که مسئولین در هر کجا هستن، من نمیدونم کی از کجا هست چجوری، بعد اگر که میخوان نتایج فعالیت علمی همکاران ما در دانشگاه ها به ظهور برسه، باید ما آزمایشگاهمون رو تقویت کنیم. امکان انجام آزمایشگاه به منظور تولید محصول فراهم بشه. ببینید، علوم اصولاً چندین، در واقع اینجوری بگم، چندین شاخه داره. یکی در مرزهای دانش هست که علوم حرکت میکنه، که بسیار از همکاران ما مقالاتی که منتشر میکنن در لبه دانش یا مرزهای دانش منتشر میکنن بسیار ارزشمند هم هستن. منتها اینا که در مرزهای دانش هستن، بعضی هاشون امکان اجرایی داخل هر کشوری رو دارن، منتها برای که اجرا کنیم ابزار لازم داریم.
آقای دکتر، ما از مسئولین محترم وزارت علوم دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشن و در این خصوص به هر حال ارائه راهکار کنن و مسائل چالشی و آسیب شناسی کنن. متاسفانه خب استقبال نکردن. ما در خصوص انتصابات نامناسب در وزارت علوم که به هر حال میتونیم که اثرگذاری خواهد داشت در این مسیر، نظر شما در این خصوص چیه؟
والا اینو اگه بخوام بگم برمیگردم به مسئله سیاسی، که من تو مسئله سیاسی زیاد نیستم، ولی متاسفانه مدیریت‌های بسیار خوبی نیست، از وزارت گرفته تا زیر مجموعه همکاران ما، بعضیاشون بسیار خوبن اونجا هستن، ولی امکانات وجود داره. خود شما، ما در انتخاب وزیر ببینید چقدر مشکل داشتیم تو کشور. وزارت علوم متفاوت هست از یک سیستم سیاسی. وزارت علوم باید یک شخص دانشمند توانمند آگاه به زمینه علم در اون رأس قرار بگیره، بله. تا برنامه‌ریزی کنه برای توسعه کشور، بله. شما نمیتونه هر کسی رو بذاری وزیر علوم. وزیر علوم با وزیر، عرض کنم که حالا دیگر وزرا متفاوته، یک دانشمند واقعی لازم داره در اون زمینه باشه که در تعامل با دانشگاه‌ها، در ارتباط با دانشگاه‌ها، زیرساخت‌های لازم را بر دانشگاه‌ها فراهم کنه تا دانشگاه بتونن اون تحول لازم را در کشور ایجاد کنن. این برای همه کشورهای دنیا.
آقای دکتر، ما 1334 مقاله مرتبط با کرونا داشتیم از ایران. بله. 1334 مقاله.
بله.
که در خصوص کرونا بود. حالا زوایای مختلف و ابعاد مختلف موضوع کرونا. چقدر پروژه تحقیقاتی در این خصوص داشتیم؟ آیا ما این همه که تولیدات علمی داریم، آیا به موازات اون، آیا پروژه های تحقیقاتی هم داشتیم؟ من این موضوع کرونا رو مثال زدم بر اساس داده پایگاه پاپ مت بود. بفرمایید.
ببینید، این توانمندی پزشکی ما به دلیل اینکه همکارانی که در زمینه پزشکی هستن در بخش اجرا هم حضور دارن، یعنی جراحی میکنه، عملا میبینه، حالا غیر از دستگاه لازم که اکثرا دارن، حالا در زمینه چشم، جراحی داخلی، لاپروسکوپی و غیره.
آقای دکتر، من این رو مثال زدم که شما بخواید این موضوع رو ارتباط بدید با موضوع اصلی برنامه ما. من مجدد عرض میکنم با توجه به یک موضوع در کشور که این همه تولیدات علمی بوده، به موازات اون آیا پژوهش‌های کاربردی هم بوده؟ ما در رسیدن به توسعه علمی آیا صرفاً باید تولیدات علمی در این کمیت داشته باشیم؟
اشکال نداره اگه در کمیت به دلیلی بوده که احتمالاً مقاله نوشتن، مقاله پذیرفته شده، برای ارتقاشون خوبه، ولی من هجوم ملت برای در واقع تدوین مقاله در خصوص این پدیده بسیار ارزشمند من میبینم اینا. یعنی این پتانسیلی در کشور وجود داره، از این پتانسیل باید استفاده کرد. یعنی که ما در زمینه پزشکی این همه پتانسیل داریم که افراد سریعا بتونن در این زمینه مقاله بنویسن، اظهار نظر کنن. منتها حالا بخش آزمایشگاهش هم خدا واقعا جای شکرش هست که 17 تا شرکت دارن کار میکنن برای تولید واکسن مربوطه، کما که همه جای دنیا کردن. این بسیار ارزشمنده. خب اینا رو باید ارج بگذارید و منتها در زمینهای مختلف دیگه هم این پتانسیل وجود داره، منتها همکاری لازم توسط سیستم و دولت نشده و نمیشه متوجه.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما دانشگاه آکسفورد رو یک تاریخ 800 ساله ازش داریم و دانشگاه هاروارد رو یک تاریخ و پیشینه 300 ساله. دانشگاه تهران قریب به 90 سال.
100 سال.
عرضم به خدمتتون با توجه به این که برونده از دو دانشگاهی که خدمتتون اعلام کردم در سطح بین المللی و جز سورس های اصلی پژوهش های تحقیقاتی در کل دنیا هست، ما چقدر دیگه باید انتظار بکشیم تا به این جایگاه، شاید نظر آرمانی و یک آرزوی آرمانی باشه، اما چقدر باید تحمل کنیم، صبر پیشه کنیم برای اینکه ما هم در یک همچین جایگاهی باشیم برای اعلام جهانی؟
ببینید، من معتقدم همین دانشگاه تهران که سابقه حدود 100 سال داره اصلا اونجوری نمیشه حساب کرد، الان به روز هست. اگر که به همین دانشگاه تهران امکانات داده بشه، به اساتید دانشگاه تهران در علوم پزشکی و علوم بنیادی امکان داده بشه، هیچ فرقی نمیکنه. برای که امروز همین مستنداتی که دارن میگن در مجلات بین‌المللی چاپ میشه قابل خوندن برای همه هست، قابل استفاده برای همه هست، میتونن به سادگی از این مقالات استفاده کنن، زمینهای نوین را یاد بگیرن و کار کنن، محصول تولید کنن. همین دانشگاه تهران به نظر من بله، به سادگی میتونه این کار رو انجام بده و اصلا نمیتونیم بگیم که مثلا اون 800 سال سابقه داره، این 100 سال پس این طول میکشه به اون برسه، اینطور نیست. الان نوع تدوین اطلاعات در جهان به روزه. الان امروز هر چیزی که امروز در یه گوشه دنیا متصور بشه داره
رشد شارپی و ثانیه‌ای داره.
بله، شما اطلاعاتی که امروز در سطح جهان دارید با 50 سال پیش خیلی فرق میکنه. با یک کلیک روی کامپیوترتون تمام مقالات دنیا در اختیار شماست، بنابراین دانش در اختیار شما هست، منتها برای که به اجرا در بیارید ابزار لازم را باید داشته باشید، که همونطور که عرض کردم ما مشکل ابزار داریم، ابزار لازم نداریم.
بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص پیوند مناسب بین دانش، دانشگاه، تولیدات دانشی و تولید فناوری‌های نوین، نظرتون در این خصوص و این پازل چیه؟
ما هم تولید دانش میتونیم بکنیم که میکنیم الان، ولی در بخش آخر همطور که عرض کردم مشکل داریم به دلایل مختلف، به دلایلی که حالا آقای دکتر گلشنی هم یه اشاراتی کردن، امکان فراهم آوردن ابزار لازم برای تکنولوژی کم هست در کشور، مینیموم هست در کشور. تمام تلاشی که دانشگاه ها می کنن عوض خواهد بود در خصوص تحقیقات اگر امکانات آزمایشگاهی و تبدیل فرآیندهای علمی
اختصاص سرانه پژوهشی ناچیز هست، درسته؟
ناچیزه، اصلا ناچیز، فوق العاده بله، ناچیز بله. اصلا حتی شما
در حداقل میزان شما... خودش هست.
شما یه قطعه میخواد بخرید، نداریم پول. یه قطعه کوچولو میخواد بخرید، نداره ابزار لازم.